اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. عرض کردیم بخش دوم این زندگی عبارت است از زندگی خانوادگی حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیها. نکات فراوان آموختنی در این زندگی سراسر نور هست. بخش هایشو در برنامه های قبل محضرتون عرض کردیم. به فضل خداوند در این برنامه هم به بخش دیگر و درس دیگری از این زندگی سراسر درس و الهام محضرتون اشاره می کنم. و اون نکته مسئله سازگاری در این زندگی هست. اصولا بدون مدارا نه در عرصه اجتماعی میتوان زندگی شیرینی داشت و نه در عرصه خانوادگی. مسئله مدارا و سازگاری اونقدر مهم هست که امام صادق علیه السلام فرمود جاء جبرئیل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، جبرئیل آمد پیش پیغمبر اکرم، فقال یا محمد ربک یقرأک السلام و یقول لک دار خلقی. ای محمد، خدایت به تو سلام میرساند و میگوید که با بندگانم مدارا کن. در روایت دیگری از نبی اکرم هست که حضرت فرمود امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. خدایم مرا مأمور ساخته است به مدارای با مردم همان گونه که مرا مکلف به انجام واجبات نموده است. یعنی تکلیف مدارا در عرصه اجتماعی تکلیفی است همانند نماز، تکلیفی است همانند روزه، به خصوص برای آنها که در جایگاه تربیت قرار دارند و مربی بودن مردم. با مداراست که زندگی قابل تحمل می شود. بدون مدارا زندگی می شود کانونی از اعصاب خردی ها و درگیری ها. در روایتی از مولا علی علیه السلام هست که حضرت فرمود سلامت الدین و دنیا فی مدارات الناس. سلامت دین انسان و سلامت دنیای انسان از رهگذر مدارای با مردم می‌گذرد. مدارا یعنی چی؟ اصولا کجا جای مداراست؟ جای مدارا اونجاست که اختلاف سلیقه ای باشه. اونجا که اختلافی نیست مدارا هم معنا نداره. مدارا در جایی است که دو نفر با هم سازگاری در برخی از امور نداشته باشن. اینجا سخن از مدارا به میان میاد. مدارا یعنی کوتاه آمدن در مسائلی که جای کوتاه آمدن هست. ما دو جور سازگاری داریم. یکی سازگاری با کفر است، سازگاری با الحاد است؟ چنین سازگاری در مکتب ما نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تا آخر سوره. سازگاری با کفر، کوتاه آمدن از اصول در مکتب ما مطلقا جایی نداره. این سازگاری که ما داریم مطرح میکنیم، سازگاری در جمع خودی هاست، سازگاری در جمع متدینین هست که در عرصه کلان، و بعد میاییم سازگاری در محیط زندگی خانوادگی. این یک اصل ارزشی است که اگر قرار باشه در زندگی اجتماعی هر کس هر حرفی که میزنه ذره ای از حرفش کوتاه نیاد یا تحمل نداشته باشه، این زندگی اجتماعی آفت زده میشه، آسیب پذیر میشه، سرانجام سر از تفرقه و پیامدهای نگران کننده تفرقه در میاره. خب اجازه بدید من از مسئله مدارا در سطح کلان و اجتماعی بیام در محیط کوچک خانه. در محیط خانه هم مداراست که زندگی رو شیرین میکنه، مداراست که دو ملات اصلی زندگی قرآنی رو شکل میده. عرض کردیم دو ملات اصلی این زندگی در قرآن یکی محبت هست و دوم آرامش. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتن و رحمتن. بخواد در زندگی خانوادگی محبت ماندگار بشه، آرامش ماندگار بشه، نیاز به مدارا داره. مدارا یعنی این که اگر زن در محیط خانه حرفی بزند و بگوید الا ولابد، باید حرفم بر مسند بنشیند. از سوی دیگر مرد حرف بزنه و بگه الا ولابد، باید حرف حرف من باشه. سرانجام این الا ولابدها و استبدادها سر از تفرقه در میاره و خدای ناکرده سر از طلاق در میاره و پیامدهای بسیار مصیبت بار اون. بسیاری از فجایع اجتماعی، بسیاری از قتلها و غارتهایی که به خصوص توسط برخی از جوانان و نوجوانان صورت میگیره، کارشناسان، اونها که در میدان شناسایی اینگونه مجرمین هستند، میگن فرزندان طلاقند. پدر به یک سو رفته، مادر به یک سو رفته، فرزند در این جامعه افتاده است به محنت آباد، افتاده است به مصیبت، افتاده است به دام آدمهای نااهل و سرانجام سر از فجایع بزرگ اجتماعی در آورد. بنابراین بیاییم از آغاز این روزنه را ببندیم، روزنه تفرقه، روزنه جدایی، آنچه این روزنه را وسیع می کند و سرانجام این دیوار فرو می ریزه، عبارت است از سختگیری های بی جا، عبارت است از تحمل نکردن ها، و در یک کلام عبارت است از منیت‌ها. چون من گفتم، چون من چنین کردم، پس بنابراین هر طور هست باید بشود ولو به قیمت‌های سنگین.
روی کسی مرو برو جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده
دل به خدای فاطمه، منت کس مکش بکش، منت آل مصطفی، سوی کسی مشو بشو، سوی سرای فاطمه، سوی کسی مشو بشو، سوی سرای فاطمه، شمس و قمر مبین ببین، نور خدای لم یزد، خلد برین مخواب خوا، جود و سخای فاطمه، خلق جهان نشد بشد، بحر وجود پنج تن، کون و مکان مبین ببین، نور لقای فاطمه، غیر علی مجو بجو، باب علوم مصطفی، دارالشفا مبین ببین، دارالشفای فاطمه، دارالشفا مبین ببین، دارالشفای فاطمه.
سازگاری ابعادی داره. یک بعد سازگاری که در زندگی حضرت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین بود، مسئله درک متقابل هست. مسئله درک متقابل یعنی این که همسر شوهرش رو درک کنه، توان مالیش رو درک کنه، ببیند چقدر درآمد داره، به اندازه درآمدش از شوهرش چیزی بخواد. امان از چشم و همچشمی های غلط که چه زندگی هایی رو برباد داده. خانم در یه مجلس عروسی شرکت کنه، بعد در اون مجلس عروسی لباس‌های آنچنانی، کفش‌های آنچنانی، طلاهای آنچنانی رو ببیند و بیاد خونه، با آمدن در خانه بهانه‌جویی برای تهیه اونها شروع بشه. خب خانومی که میخواد در راه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه، میاد توانایی شوهر رو در نظر میگیره، درآمدش رو در نظر میگیره، خواستش رو تنظیم میکنه با این درآمد. اگر میبیند که شوهر نمیتونه تهیه کنه، با بهانه جویی ها، با چشم و همچشمی های غلط زندگی شیرینش رو تباه نمی کنه. طلا جماده، لباس جماده، کفش جماده، چیزی نیست. میارزه آدم زندگی گرم و با صفایش رو بیاد به خاطر این چیزا به هم بزنه. حالا اگر خانم طلا کمتر داشت چه می شود؟ اگر لباس آنچنانی نداشت مشکلی به وجود میاد؟ قطعا نه. اجازه بدید اینجا چون بحثمون سیره حضرت صدیقه طاهره هست، متنی از حضرت زهرا سلام الله علیها محضرتون بخوانم. راوی ابو سعید خدری است، میگوید که اصبح علی ابن ابی طالب علیه السلام ذات یوم ساقبا. روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرسنه شد. فقال یا فاطمه هل عندک شیء تغذینی؟ آیا غذایی هست تا از اون استفاده کنم؟ قالت لا. حضرت زهرا گفت نه. والذی اکرم ابی بالنبوه، قسم به خدایی که پدرم را با نبوت گرامی داشت. و اکرمک بالوصیه، و حضرتت را با وصایت و وصی پیامبر قرار دادن گرامی داشت. ما اصبح القدات اندی شیعون، امروز هیچی در خانه برای خوردن نداریم. و ما کان شیعون اطعمناه مز یومین الا شیعون کنتو اغفر که بهی علا نفسی و علب نی هاوین الحسن و الحسین. فرمود دو روزه که وضعمون تو خونه این هست و این دو روز سعی می کردیم به شما نگیم و چیزی که برای غذا لازم داشتید ولو ما گرسنگی بکشیم به شما نمی گفتیم و شما رو ترجیح می دادم بر خودم و دو فرزندم حسن و حسین. فقال علی یا فاطمه الا کنت اعلمتینی فابغیکم شیئا، چرا نگفتی به من یه چیزی تهیه کنم؟ این جمله را همه بانوان رهرو راه حضرت صدیقه طاهره بشنوند. فقالت یا ابوالحسن انی لاستحیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی، من از خدایم خجالت میکشم که از شما چیزی بخوام که نمیتوانی آن را تهیه کنی. این جمله جمله بسیار بلندی هست. این یعنی زندگی فاطمی، این یعنی زندگی علوی. درک می کند همسر فداکارش را، درک می کند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها زوج فداکارش را و میگه از خدا خجالت می کشم که چیزی ازتون بخوام که ببینم توان تهیه‌اش رو نداری. در یه روایتی از پیامبر اکرم هست که پیامبر اکرم به زنی به نام حولا فرمود یا حولا لا تحل للمرأه ان تكلف زوجها فوق طاقته، جایز نیست زن از شوهرش چیزی بخواهد که شوهر توان تهیه اش رو نداره. ولا تشکوه الى احد من خلق الله عز وجل، شکایت شوهرش را به هیچ یک از بندگان خدا نبره، لا قریب ولا بعید. معنای این روایت چیست؟ معنای روایت این است که زن هر چه در خانه زجر میکشد به هیچ کی نگه، مصیبت ببینه دغمرگ بشه و بمیره. قطعا معنای روایت این نیست. معنای روایت این است که درگیری های جزئی زندگی اختلاف سلیقه ها رو با صفا خودشون حل کنند، نگذارند اسرار زندگیشون به بیرون از خانه کشیده بشه. این سخن به خصوص برای زوجین جوان شنیدنی است که اول زندگی دو سلیقه متفاوت به هم میرسند. قهرن استکاک سلیقه خواهد بود. در این استکاک سلیقه سم و آفت آن است که حرفهای درون خانه به بیرون خانه درز کنه، حتی به پدر و مادر، و آنچه میزان عقل و تدبیر است و بر اساس عقل و تدبیر به حساب میاد آن است که دعواهای جزئی زندگی رو خودشون حل کنن. البته اگر کارد به استخوان رسید، قرآن کریم دادگاه خانواده را مطرح می کند، حکمیت و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یک بزرگ از سوی شوهر یک بزرگ از سوی زن بنشینند و دعواها رو فیصله بدند. خب همه اینهایی که گفتم مربوط به سازگاری زن با شوهر بود. اجازه بدید برای اینکه سخن یک طرفه نباشد از سازگاری مرد هم با همسرش بگم که اصولاً در زندگی خانوادگی باید این مطلب رو در نظر داشت که مسئله دو طرفی است. سازگاری یک سویه ما در اسلام نداریم، آنچنان که بایستی زن سازگار باشه شوهر هم باید این سازگاری رو داشته باشه. مولا علی علیه السلام به فرزندش امام حسن فرمود لا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها، تکلیف سنگین از همسرت نخواه، بار سنگین به دوش همسرت نگذار. فإن ذلك انا عمل حالها و ارخال بالها، این برای حالش بهتره، برای نشاطش بهتره، و ادوم لجمالها، برای زیباییش بهتر است. فإن المرأة ریحانة و لیست بقهرمانه، زن دست گل هست، قهرمان نیست که بارهای سنگین رو به دوشش بگذاری. این لا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها قطعا تنها بارهای سنگین مادی نیست. میتواند این جمله این را هم شامل بشه که مرد در محیط خانه کاری نکند که سبب بشود خانواده اذیت روحی پیدا کنه، اذیت روانی پیدا کنه. این هم مصداق لا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها هست. اصل مهمی که در این زندگی خانوادگی به جد شایسته دقت هست این سازگاری است، سازگاری امیر مؤمنان با حضرت زهرا، حضرت زهرا با امیر المؤمنین و درک متقابل. این 9 سال زندگی پیوسته یا با جنگ گذشت یا با مأموریت‌های طولانی گاه چند ماهه. من خیلی تلاش کردم در تاریخ بگردم ببینم حتی یک مورد اعتراضی داشته باشیم از حضرت صدیقه طاهره، نداریم. این یعنی سازگاری. بعد دیگر سازگاری که برای جامعه ما یک ضرورت است، ولی این مسئله در زندگی حضرت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین اصلا زمینه نداشت، مسئله تحمل بداخلاقی های متقابل هست. این که زن بداخلاقی های شوهر رو تحمل کنه، شوهر هم بداخلاقی های زن رو. این که میگم در زندگی حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا این زمینه نداشت، تو این زندگی بداخلاقی نبود. تو این زندگی 9 ساله هرچه بود صفا بود و صمیمیت. این جمله را در برخی از برنامه‌های قبلی محضرتون خواندم، اینجا جاشه که دوباره بخوانم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها علی امر حتی قبضها الله عز وجل. به خدا قسم فاطمه را به غضب نیاوردم و او را مجبور بر کاری نکردم تا آنکه فاطمه به دیدار خدا رفت. ولا اغضبتنی، حضرت زهرا هم هیچگاه مرا به غضب نیاورد. ولا اسد لی امرن، هیچگاه حرفی از حرفها و دستورات مرا زیر پا نگذاشت. ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان. نگاه به فاطمه می کردم غمها از دلم می رفت. بنابراین آنچه الان می گویم مصداق سازگاری است، ولی این مصداق در زندگی حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا نبود، چون بداخلاقی در این خانه نبود. اما از مصادیق سازگاری عبارت است از تحمل بدخلقی ها و رفتار ناشایستی که متاسفانه گاه از بعضی از مردها سر میزنه. این حرف ها تشویق به بدخلقی نیست، بلکه سفارش اسلام به خوش اخلاقی به خصوص با خانواده است. اما اگر این تحمل ها نباشد زندگی تلخ میشه. هم زن هم مرد باید این تحمل ها رو داشته باشن تا زندگی شیرین بشه. در یه روایتی پیامبر اکرم فرمود: ما من امرأتن تحمل من زوجها کلمتن. زنی نیست که از همسرش کلمه ای را تحمل کنه، گفتار ناشایستی را تحمل کنه. خوب، خدا چه به او عنایت می کند؟ الا کتب الله له لها بكل کلمت ما کتب من الاجر للصائم والمجاهد في سبيل الله. خداوند برای هر کلمه ای که زن تحمل میکنه خدا اجر روزدار و اجر رزمنده راه خدا رو به او عنایت میکنه. این اجر خانومی که بد اخلاقی شوهر رو تحمل کنه. و اما اجر مردی که تحمل کند بد اخلاقی های همسرش را. در روایتی هست که پیامبر اکرم فرمود: من صبر علی سوء خلق امرأته. کسی که خوی ناستوده زن رو برای خدا تحمل کند، واحتسبه عند الله کان له بكل مره یصبر علیها من الثواب مثل ما اوتی ایوب علی بلائه. برای هر نوبت صبرش خداوند ثواب صبر ایوب را به او خواهد داد. آنچنان که وکان علیها من الوزر فی کل یوم و لیلتن مثل رمل عالج. چنان که آن زن هم به خاطر اذیت و آزارش به عدد ریگهای سرزمین عالج گناه دارد. عالج ریگزاری بوده که ریگهای زیادش در عرب ضرب المثل بوده. در یه روایت دیگری هست که نبی گرامی اسلام فرمود: من صبر علی خلق امرأة سیئة الخلق. کسی که برای رضای خدا اخلاق بد زن را تحمل کند و احتسب ذلک الاجر، برای خدا تحمل کنه، اعطاه الله ثواب الشاکرین، خداوند ثواب شکرگزاران را به او عنایت می کند. این هم درس دیگری از این مکتب الهام بخش، مسئله سازگاری، که بیشتر در این بحث ما نظر به درک متقابل داشتیم که در زندگی حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا در اوج خودش بود. امید که پیوسته خانواده های صمیمی و با صفا در جامعه اسلامی داشته باشیم و هیچگاه در هیچ خانواده ای سخن از کدورت و رنجش خاطر نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، هلاک فخر زمین خاک آستانه توست. تو ای تلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تو ای تلیعه هستی ز نور حضرت دوست. تشعشع دلم از نور جاودانه توست، تشعشع دلم از نور جاودانه توست.